بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یک مطلبی به نظرم آمد، اینو در محضر دوستان عرض بکنیم. ما وقتی که به آثار علمای شیعه مراجعه میکنیم، در برخورد با احادیث اهل سنت، مخصوصا احادیثی که در صحیحین وارد شده یا راویان آن، یعنی نسبت به اون راویان حدیث که از صحابه اند، این دوتا مطلب، علمای ما در برخورد با احادیث اهل سنت مخصوصا اونایی که در صحیحین آمده است اولا، و هم نسبت به راویان صحابی اون احادیث، در مواردی که بحث به نفع عقاید شیعه هست، خب دیگه هیچ کنه مناقشه ای چیزی ندارن، صحابی هر کس که باشه به اون استناد میکنن و به اون مطلبی هم که اهل سنت معتقدن که روایات صحیحین دیگه نیاز به مناقشه نداره و صحیح هست، این مطلب را میپذیرن. یعنی بر اساس این دو مبنای اهل سنت چه میکنن؟ از اون احادیث استفاده میکنن، مثلا در رابطه با فضائل امیرالمومنین علیه السلام یا امامت ایشون یا به عقاید دیگه. اما در مورد اونجا، یعنی در اونجایی که علیه میشه، مثلا مطلبی است مثل الان این احادیث که ملاحظه میکنید، فضائل خلفاست یا ابوبکر یا عمر یا بقیه است یا خلافت اونهاست، ولو اینکه حدیث در صحیحین است، شروع میکنن به مناقشه سندی. اینجا بحث سندی میکنن و کاری ندارن که این حدیث در صحیحین آمده، میگن که این از در سند فلانی اینجوره فلانی اینجوره و بحث میکنن. یا حتی اون موردی که راوی صحابه هست، مثل قضیه انس که ملاحظه کردیم، میگن خب این به دلیل این که این رفتارها را با امیرالمومنین علیه السلام داشته، پس بنابراین نمیتونیم ما به حدیثش اینجا اخذ بکنیم. البته اگر ایشون حدیثی را، مثلا حدیث طیر را نقل کنه، دیگه این بحثا نیست. میگن بله انس نقل کرده، در مثلا حاکم آورده، تصحیح هم کرده، پس استناد میکنن. چرا اینجوره؟ یعنی شاید یه نفر از بیرون که نگاه کنه بگه اینها دل بخواهی دارن برخورد میکنن، سلیقه‌ایه، یعنی تفسیر خلاصه به رأی میکنن، هر چیزی به نفعشون هست میگن خوبه، هر چیزی که به ضررشون هست میگن ممکنه خوب نباشه یا ممکنه بده. و این اگر معیاری و ضابطه‌ای و قاعده‌ای نداشته باشه، طبعا یک نوع قدحه. یعنی انسان محقق نباید اینطوری باشه. آدم محقق کسی است که تابع حق باشه، ملاک و معیار را تبعیت کنه، حالا هرچی شد نتیجه هرچی شد. توجه می فرمایید؟ ما اصلا ببینم شما در این باره فکری کردین که این سرش چیست، چرا این گونه است، که چه توجیهی داره؟ به عبارت دیگر این کار یک توجیه علمی داره به لحاظ قواعد و ضوابط رجال و حدیث که بگوییم بله این طور مانعی نداره، این قاعده منده، ضابطه منده. حضرت آقای علیداد اعلان هم که آمادگی کردن، ببینیم که چی میخوام بفرمان.
که میگفتین انس مثلا عادل هست که با یه روایتشون قبول میشون، ولی موضوعی که ما هم استناد کنیم این بر اساس مذهب خودمون، میگون ما قول انس رو مثلا حجت نمیدونیم.
خب چرا با... چرا مجازیم که چون این مطلب مطابق مذهب ما نیز رد میکنیم؟ اگر صحیحین اعتبار دارد له ما باشه یا علی... میخوام روشنتر بشه ببینیم دقیق بتونیم اینا جواب بدیم. اگر اعتبار دارد چه له باشد چه علی، اگر صحابی است و عدالت صحابه پذیرفته شده است چه له باشد چه علی، و الا مثلا فلا این طرف ممکن اینجوری بگه ها. شما چطور تفکیک میفرمایید؟
شما هم اصلا صحیح نزد ما اعتبار نداره.
بله
نزد شما اهل سنت اعتبار داره، بر اساس اون اعتباری که نزد شما داره ما همش احادیث براتون نقل میکنیم که
خب
حالا کنیم. اصلا ما انس رو به عنوان مثلا این که صحابی عادل باشه قبولش نداریم.
بله
ولی از اون طرف چون شما قبولش دارین الزام خط.
خب حالا همین انس یا همین صحیحین یک مطلبی هم آورده است در رابطه با مثلا ابوبکر، حالا خلافت او یا فضیلت او، درسته؟ اونها به همین استناد میکنن، ما حالا اینا رد میکنیم. چطور رد میکنیم؟
اگر این حتی کتاب ما هم بود نمیشه؟
نه تو کتاب ما حالا نیست، کتاب ما فرض کنیم نیومده، اما حالا تو کتاب اونا اومده.
اینا استادامو میگفتن اونها حالا مناقشه سنده میشه مثلا تو صحیح هم یعنی نمیشه، جا نداره بکنیم.
جا نداره
یعنی که در نظر اهل سنت نداره، ولی ما بر اساس مبنایی که خودمون.
خب چه فایده داره؟ خب ما وقتی با اونا داریم الان مثلا مرحوم قاضی نورالله شوشتری، الان شما ملاحظه میکنید ایشون موقعی که حدیث رو مطرح میکنه، حالا اولین نقدش این است که به لحاظ سند میره بحث میکنه، اون وقت بعد میره سراغ دلالت. اگر این فایده نداره این گونه برخورد، یعنی به لحاظ سند گفتنش چه فایده ای داره؟ ارزش علمی اگه نداشته باشه، ما میخوایم یک مطلبی را نقد کنیم، اون وقت نقد سندی کنیم، بگوییم که فلان شخص چنین خصوصیت داره و لذا به این دلیل مثلا حدیث اعتبار نداره. اگر چنانچه مقابل قبوله، خب پس باید سندش را دیگه غمزه این از سند کنیم، بگیم من حیث سند بحثی نداریم، بریم سراغ دلالت. حالا فرمایش شما درست است که فرمودین من دنبال اینم که این مطلب شفافتر بشه، چون به هر حال مسئله مهمی است، کاربردیه.
ولی مورد نقدی هست اینکه اهل سنت هم نسبت به ما همین برخورد رو داره.
بله
مثلا اونجایی که میخواد فضیلتی برای ابوبکر نقل کند میاد میگه که قال صادق هستن ولدن ابوبکر مثلا.
بله
اما تو صحیح بخاری از اول تا آخر یک روایت هم از امام صادق علیه السلام نقل نمی‌کنه. بحث احکام هستش، بحث فضائل اخلاقی در این مثلا
درست. خب اگر قاعده داشته باشه اونم اشتباهه دیگه. نه نگاه کنید، حالا نمیدونم فرمایشون یادتون نره، من میخوام عرض کنم که بالاخره کاری که اونا میکنن یا کاری که علما میکنن این یک کار علمی و عالمانه است، یا نه صرفا برای اینه که آدم میخواد به هر حال حرف خودش رو دیگه به کرسی بنشاند. ها خب این که شما فهمید اونا این کارو میکنن، آیا کاری که اونها هم میکنن یه کار عالمانه ایست که میکنند یا نه؟ همین برخوردشون خب اگه عالمانه است برای اونها هم هست دیگه. نه اجازه بدید میگم اگر چون بحث منهجه، نگاه کنید بحث منهج و روشه، اگه این منهج و روش پذیرفته است اونها هم در نسبت به ما این کارو بکنن و هم درست عمل میکنن. حالا مگر اینکه اون حدیثی که نقل میکنن از نظر ما معتبر نباشه، اون حدیثی که اونا نقل میکنن اون حدیث داره. ولی مثلا ما یه حدیثی میخوایم نقل کنیم از فرض کنیم که کتاب صحیحین اونا، خب این اعتبار داره دیگه، اون میخواد به نفع خودش نقل کند یه حدیثی که اصلا مرسل اعتبار نداره بزنین حافظ شما نقل کنه.
ولی یه مطلب دیگه هم هست، این هستش که اعتبار صحیحین یا سنن الان حدیثاً اینطور هستش که اهل سنت نسبت به این کتاب ها مثلا حساسیت خاصی داره، اما از قبل اینطور نبوده. مثلا حنفی ها
بله
صحیحه
بله بله
یک منفی داشتن،
درسته. حالا منهای اونها فعلا چون که در فضای عمومی اهل سنت الان اینا پذیرفته شده است، گرچه ناقد داره منتقد داره همینطوره، و اون صحابه حالا منهای صحیحن بس صحابه دیگه تقریبا عمومیت داره. بفرمایید
مثلا اون دست گذشت
بعد برای مناقشه کردن زمان یعنی مناظره بهترگاه اینه که از راه مثلا همین نقد سند بیاد جلو و از نقد علمای خودشون بر علیه خودشون استفاده کنه.
چون این در اون بحثای گذشته یادتون هست مثلا همین بحث انس که مطرح شد اینطوری پیش آمد، چون آقای رضایی فرمودن که حالا با غمزه این از این که اینها انس را چون صحابی هست و کل صحابه را عادل میدونن چون نقد راجب انس نقد کردن درست، ایشون فرمودن با صرف نظر از این که حالا اهل سنت انس را چون صحابیه دیگه قابل نقد نمیدونن، ما چه نقدی بکنیم؟ چون گفتم مگر اینا حل کنیم، اگر اینا حل کردیم اون وقت میتوانیم بگوییم که ایشون چون که مثلا موضعش این بوده که نسبت امیرالمومنین موضع منفی داشته متهم باشه، اون بحث دیگریه. اما اون برمیگرده میگه آقا بالاخره صحابه از نظر ما وقتی راوی شد صحابی دیگه این بحثا نیست. این غمزه این را چرا شما فرمودید؟ یعنی حالا اگر ما بگیم که صحابی صحابی باشه، بحث این بود که از انس نقل کردن راجع به ابوبکر و مدح ابوبکر، فضیلت و خلافت ابوبکر، درسته؟ می‌خواستم بگم اون تعبیری که شما فرمودید که حالا با صرف نظر از اینکه انس صحابیه این صرف نظر باید بکنیم یا نه، میر صحابی هم میخواد باشه حکیم باشه، بس این اصلا چطور شما اونجا فرمودید با صرف نظر از اینکه صحابیه؟ آیا وقتی چون صحابیه دیگه ما اینجا دهنمون بسته است؟ اون فرمایش شما این بود دیگه. آه.
چون مبنای اونها این هستش که در کتابای
بجالی هست میدونم، نگاه کنید الان محل بحث منقح بشه، اون مبنای اوناست. اما از انس تارتن حدیثی نقل میکند درباره فضایل امیرالمومنین که ما هم داریم، ما میگم به انس چیکار میکنیم؟ استناد میکنیم، میگم آقا این حدیث از نظر شما معتبره، از انس صحابیه، در صحیحین هم آمده، صحیحین هم معتبره، پس معتبره، الزام میکنیم اون قسمتش درسته. حالا میخوایم رد کنیم، حدیث آورده است معارض با اون احادیث ما هست در رابطه با خلافت امیرالمومنین یا فضایل امیرالمومنین، درسته؟ اون شما این تعبیر فهمیدید که حالا با صرف نظر از اینکه صحابی هست و صحابی را اونها دیگه عادل میدونن چرا از این صرف نظر کنیم؟ نه، ما بگیم که میخواد صحابی باشه، میخواد نه، هرکی میخواد باشه. اینجا ما تابع اون قاعده یعنی خلاف قاعده عمل نمیکنیم که بیان بگن آقا شما چطور انس رو یه جا قبول دارید یه جا قبول ندارید، یه جا میگید صحابی است مثل ما فکر میکنید، یک جا میگید صحابی است مناقشه میکنید، اول یعنی به صحابی بودن به صلاح بسنده نمیکنید یا اکتفا نمیکنید. من چون تعبیر شما فرمودید که با صرف نظر و غمزه این از اینکه صحابی است و آقایان اینو میگن، من به نظرم میاد که ما باید فرق بگذاریم بین این دو حوزه. در این حوزه‌ای که اون دارد بحث میکند علیه ما، راوی میخواد صحابی باشه باشه، حدیث هم در صحیحین هم آمده باشه باشه، ما در اون قسمت اول که اخذ میکنیم برهانن که اخذ نمیکنیم، که یعنی نعتقد به ان الحدیث صحیحون لانه ورد فی الصحیحین و نعتقد به ان الحدیث صحیحون لان الراوی صحابیون کذا و کذا، اونه که ما این اعتقادی نداریم. اگر این اعتقاد را می داشتیم اون وقت اونجا استفاده می کردیم، وقتی که حدیث بر علیه نقل می کرد می گفتیم نه قبولش نداریم، اگر اینطوری عمل می کردیم این غیر منطقی بود. اما همونطوری که فرمودن، یعنی نکته ای که آیه علی داد فرمودن و آیه شاید فرض پوران اشاره کردن، دوستان دیگر شاید در ذهن شریفتون هست، این ماهیت مطلب فرق میکنه. ماهیت مطلب این است که اگر ما بخواهیم به قاعده الزام عمل بکنیم، هم اونا میتونن عمل کنن هم ما میتونیم، هر کس میتونه، مثلا تابع شیعه و سنی نیست، قاعده الزام قاعده عقلاییه، درسته؟ اما اگر قاعده الزام نشد، اون طرف میاد یک مطلبی رو بیان میکنه که معارض با ماست، درسته؟ ما میگیم معارض کی میتونه معارض باشه؟ دقت کنید یه حرفی حالا آقای رحمانی نیستش، روزی تعبیر کرده کو آقای رحمانی نیومده، گفتش که خب حالا معارض حجت با حجت معارضه میکنه، خب تعبیر قشنگی دیگه، تعبیر اصولیه، حجت با حجت معارضه میکنه، اول باید ما حجیت اون حرف قبول بکنیم اما شما رو درگیر معارضه کنید. آه. چون ما یک حدیث داریم مثلا صد دل اواب درباره امیرالمومنین که الان بحثه، حدیث سد الابواب، ما میگیم هم ما داریم این رو هم شما دارید و این از نظر ما درسته، اندنا هست نزد شما هم به سند صحیح این معتبر داره، درسته این سد الابواب. حالا نقطه مقابل این چی چیه؟ حدیثی است عجیب هم این است که سد الابواب، حالا یا سد الابواب یا سد خوخه مثلا، بله اونم به خصوص در صحیحین آمده، عجیب است. اون سد الابواب امیرالمومنین متاسفانه در صحیحین نیومده، از ترمذی به بعد شروع میشه. دقیق میفهمم، یعنی باید وقتا یک کارای اینا خلاصه انجام دادن که اینجوری است، اصلا دارم حیرت میکنم. اونا ها در صحیحین آوردن، البته حالا دو تاست، عجیب است که یک جا بگوید که ابوابی که اون خوخه هست روزنه. حالا اینا بحث دار، خدا حفظ کند آقای میلانی انصافا اینجا زحمت کشیده، خیلی قشنگ بحث کرده، خیلی زیبا، من مطالعه کردم، خیلی جالب بحث کرد. خب ما میگیم که شما این که از نظر ما صحیحه، درسته، اونی که راجع به ابوبکر آمده ما میگیم صحیح نیست، ما که اصلا نداریم چنین نقلی که شما دارید. حالا شما میگید در صحیحین آمده، میگیم آمده باشه، از نظر ما صحیحین که چیز نداره، که مقبولیتی نداره، بعد بررسی سندی کنیم ببینیم راویاش کیا هستن. خب یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم کیا هستن، هر کس میخواد روایت کرده باشه، اون وقت میریم سراغ راویان. راویان رو که بررسی میکنیم به لحاظ قواعد و ضوابط قدح و تن قابل نقد و قدح هستن، رد سندی میکنیم. معنیش چیه؟ معنیش این است که الان اون چرا که ما استناد میکنیم معارض ندارد، معارض نداره اصلا. این قدم اوله، این که میبینید که این علمای ما اول رفتن سراغ سند. مرحوم فاضل مقداد هم ملاحظه کردید تعبیرش این بود، گفت همه اون چی که اینا در رابطه با فضائل، گفت این حدیث و هر حدیث دیگری که راجع به فضائل خلفا و اینا نقل کردن، اینا از نظر ما اعتبار نداره، ما که اینا رو نداریم که بگی مثلا در روایت ما آمده، درست در روایت شما آمده، روایت شما هم که از نظر ما که پذیرفته نیست، بعد بررسی کنیم چرا، اگر چنانچه راویانش معتبر باشه اون بحث آخره، بعد بررسی پس بنابراین بکنیم، پس این خلاف مبنی. اونا هم اگر با ما اینجور عمل بکنن رو قاعده عمل کردن ها. یعنی که اگر به نفعشون هست چیزی از ما هست که موافق اون از با قاعده الزام میتونن عمل کنن، البته به شرط اینکه اون حدیث از نظر ما چه باشه، معتبر باشه، حالا یه مرسلی پیدا کنن، یک رابیش مجهول پیدا کنن، از همین چیزا که در کتاب که گاهی اینا با ما این اشکال رو میگیرن، البته اونا هم گاهی میگن شما بعض احادیثی که استناد میکنید اینا بعضن اینجوریه، حالا نه همش بعضن اینجوریه، یعنی اینا قابل اعتبار نیستن، معتبر نیستن، ولی اگر چنانچه نه بیان بخوان الزام نباشه مثلا معارض بیارن برای ما، خب دیگه طبعا نه. این به نظرم پس وجهش اینطوریست که اونجا به قاعده الزامه، اینجا قاعده الزام نیست، قاعده الزام که نشد باید حجیت حدیث اول محرز بشود، اگر محرز شد اون وقت تعارض، نوبت به تعارض میرسه. این حالا قدم اوله. قدم دوم اینه که حالا با قمزه اینه از سند افرس که سند هم داشته باشه، و هم میان سراغ دلالت که ملاحظه کردید مثلا بعضی از وجوهی که در دلالت نقل کردن اینا هست، که حالا از جمله این بحث سد الابوابه. نکته ای نیست آیه رحمان شما مخواست یا آیه رحیم مخواست چیزی بگم؟ آیه صدیق مخواست بگم چیز جی همینه دیگه ها، دیگه از این که مطلب نیست. درسته، بله، قاعده الزام به قاعده الزام عمل میکنیم، وقتی قاعده الزام نشد باید بر اساس معیار صحت و سند، شما هم اگه صحیح نشد از دارتون عمل نمیکنیم، ما هم عمل نمیکنیم، این یه ضابطه ایست که عقلاییه و شما هم قبول دارید، ما هم قبول داریم. بله آقای علی داد، بله مثبت همین، بله اکثریتشون اکثریت قریب به اتفاق منهای عده بعض محققین گاهی نه مناقشه میکنن، البته تا مناقشه میکنن اونا را تردشون میکنن، یعنی فضای حاکم، مثل فرض کن یه زمانی اخبارگری، فرض بفرمایید شما یه زمانی اگه اخبارگری حاکم میشد، حالا یه کسی میخواست دید اجتهادی داشته باشه ترد میشد، از این چین حالتیه نسبت به صحیحین، هر کس که بله یا صحابه را بعضی از محققین علما مثلا پار سال پیار سال بود کی بود یکی در مصر که از علما من چند روزنامه جدا کردم دارم که ایشون نقد کرد گفت که صحیحین اینها خالی از نقد نیستن معصوم نبودن یعنی آقای بخاری و مسلم اینا معصوم نبودن بالاخره حرفای اشتباه هم درش هست اینا بایکوت کردن یعنی بنده خدا نقد کرد علیهش خیلی موضع گرفتن اینا اینجوریه یعنی فضای حاکم اینجوریه که برخورد میکنن یعنی صحیحین را مثلا بخاری صحیح بخاری را خیلی براش اعتبار قائلن میگن بعد از کتاب الله مهمترین کتابه تسلیم میکنن ها میگن بعد از کتاب الله یعنی کتاب الله را شاید با تعارف میگن بعضیاشون یعنی دیگه جدن هن یعنی بعضن خیلی تعصب دارن عجیبه خیلی تعصب عجیبی دارن بعضن اینجوری هستن دیگه حالا دیگه حالا این بحثای خیلی ریشه داریست دیگه تعبیر میکنن توجیه میکنن دیگه اینطوریه خب این راجع به این مطلب که حالا گفتم یه یادآوری بشه این بحثشون مبتلا به این هست مورد ابتلاست سند یک حدیثی را من پیدا کردم و یک کتاب همراهتون هست بگم اینا یادداشت کنید بد نیست اطلاعاتیه حالا اگه یه برگه ای دارید بنویسید صفحه 387 و بعد وارد کنید اون روایات دیگر بود چند تا روایت بودش بعضیش سند نقل نکرده بودیم اینا رو از المغنی هم رو نقل کرده بودیم پس صفحه 387 دوستانی کتاب ندارید اینا یادداشت کنید حدیث اول اونجا که داریم روایاتی دیگر اونجا که هست روایاتی دیگر روایت اول از انس بود از انس روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله ابوبکر را به بهشت و به خلافت پس از خود بشارت داده است چنان که عمر را به بهشت و به خلافت پس از ابوبکر بشارت داده است این اولین حدیث بود این را این مطالعه میکردم این کتاب جناب میلانی رسال عشیشون اونجا مدرکش آورده عمدت القاری که شرح بر صحیح بخاری است بنویسید عمدت القاری جلد 16 صفحه 176 177 خب مدرک حدیث این است ولی از ابن حجر عسقلانی جناب آیه میلانی نقل کرده از کتاب الرسائل العشر حالا آدرس کتابشون هم بنویسید الرسائل العشر همین کتابی که 10 تا رساله داره این احادیثی که اینا جعلیات و اینا هست اینا رو ایشون بررسی کرده بله صفحه 414 صفحه 414 یه لحظه هم حدیث رو بخونم ببینید حدیث اینه تیتر زده است میفهمد استشهاد و بعضهم به حدیث مختلق این عنوان بله این حدیث ساختگی این را آورده میگوید و ان کنت فی ریب مما قلنا فالیک عبارت ابن حجر فی الحدیث و رجاله حالا این حدیث حالا این حدیث چی هست میخونه سندش را از صقر بن عبد الرحمن ابو بهز سبت و مالک ابن خانم هم این مقول هست مقول هست میم و غین و واب و لامه مقول که نمیتونه باشه که حدث عن عبد الله ابن ادریس عن مختار ابن این هم یه اسم عجب غریبیست مثلا ما همون فلفل ماست اما شاید اونجا فلفله یا فلفله یا فلفله نمیدونم چی چیه اما همین فی و لام و فی و لام هستا که میگه فلفل و فلفله نمیدونم ان انس به حدیث کذبن دیگاه کنید این ابن حجر داره میگه ابن حجر عسقلانی که خودش یکی از مشایخ حدیثه میگه به حدیث کذب قم یا انس ففتح لعبی بکر و بشره بالخلاف من بعدی و کذافی عمر و عثمان قال ابن عدی کان ابو یعلا اذا حدثنا عنه ضعفه و قال ابو بکر ابن ابی شیبه کان یزع الحدیث و قال ابو علی کذاب و قد قال عبدالله ابن علی ابن المدینی مدینی بود دیگه بله سألت و ابی عن هذا الحدیث فقال کذب موضوع ثم روا ابن حجر الحدیث و قال و الا، چون که اون چیزم داره زیلش راجع به عثمان و آخر هست، و الا لو صح هذا لما جعل عمر الخلافت فی اهل شورا و کان یعهد الى عثمان بلا نزاین و الله المستعان. این از لسان المیزان نقل کرده، این را جناب آقای میلانی از کتاب لسان المیزان جلد 3 کلام ابن حجر. میخواید کلام ابن حجر هم یادداشت بفرمایید؟ مرحوم بفرمایید ابن حجر عسقلانی حدیث را کذب دانسته است. ابن حجر عسقلانی حدیث را کذب دانسته است. لسان المیزان جلد 3 صفحه 227 و 228 جلد 3. حالا چون ما داریم از کتاب الرسائل العشر نقل میکنیم دیگه این منبع بنویسیم که امانت داری کرده باشیم. الرسائل العشر صفحه 404. چرا؟ اون همش نقل نکرده این. این فقط راجع به ابوبکر و عمرش نقل کرده. اون زیلش که راجع به عثمان دیگه نقل نکرده. نه. آره اشاره بهشتن درش هست.
تابعین و تابعین
رو
اشکال میکنن.
کیا؟
این اهل سنت هم ابن حجر رو اگه بخواد نقل کنه.
بله 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 عرض میکنیم. نه اون که بحث انس اونجایی بود که ما نقل میکنیم، اونا یا انس نقل نمیکنن، اون راویانی که حالا این رو نقل کردن با اون لحاظ. بله نه این دسته هنگیش این مرد هستی این عبارتی که اینجا الان هست این خلافته. بله
مومنی تو نشه فقط دو آنهنست امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امره این در بالا بیدر هنگی و بشیر و در جنه و در خلافه بعد
مره
یعنود عمر هم همجور بود هنگی و بشیر عمر در جنه و در
را اینجا تعبیر به خلافت آمده، بهش نیست ولی خلافت هست. اون مال مغنی کتابه، اون از مغنی نگه مغنی منبعش دیگه نگفته از کجا می. حالا فعلا اینو داشته باشید، اگر اون بهشش هم پیدا کردید که فعلا الله خلافت چه پیدا کرد. خب اینم یک نکته عرض شد خدمتتون که دیگه نکته باقی مونده از قبل چیزی هم بود. صفحه 18 یه جزوه که یک بحث داشتیم، یک حدیث بود. صفحه 18 هم جزوهی که خدمتون هست، اون حدیث جبیر ابن مطعم بود. اخرج الشیخان مرحوم قاضی نورالله اشکالشون این بود که لا نسلم صحت الحدیث فسائر ما رواه فی مدحه. بعد گفتن ولو سلم جاز حمل الخلیفته علی المعنى اللغوی، که دوستان خیلی اون روز به مقاومت میکردید که این معنی لغوی را چرا ایشون گفته بالاخره مثلا خلاف ظاهره، یعنی نظر دوستان این بود که این ظاهر باید اگر خلافت گفته شد دیگه ما به معنی اصطلاحی حمل کنیم مگر قرینه بر خلاف داشته باشیم. البته ایشان فرمودن که چون نمیدونیم اون رجوعی که به پیغمبر شده بوده یا بعد پیغمبر فرمود به ابوبکر رجوع کنید چی بوده، مسئله شخصی و امر دنیوی بوده از یا امر دینی و اینا، لذا گفتن که احتمال میدهیم این را مجمل میکنه. ولی دوستان الله شاید هم فرمایش شما هم درست باشه که خیلی اصرار میکردید که بالاخره یک ظهوری داره، اونم که حالا معلوم که نیست، محتمله. آیا با احتمال میشه ظهور رو به هم زد؟ این حرف شما این بود دیگه، می‌فهمید که بالاخره این کلمه خلیفه ظهور در این معنای اصطلاحی داره مگر خلافش رو ما دلیل داشته باشیم، کما که در آیه شریفه دلیل بر خلافش آوردیم، که آیه‌ای که می‌فهمید که اون آیه شریفه استخلاف چه بود؟ نه آیه استخلاف نه خیر، هم آیه خوندیم دیگه، آیه استخلاف. الله اکبر. اول آیه شریفه که بله بله بله، اول آیه رو بخون، اول آیه رو. وعد الله احسن، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. اینا اومده بودن به این استخلاف، خلیفه خلافت رو به خلافت سیاسی و زعامت معنا کرده بودن. گفتم نه، این ظهوری در این معنا نداره، قرینه خلاف داره. چرا؟ چون که در به عموم میگه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. بقیه ضمیرها هم میگه لیمکنن لهم دینهم الذي ارتضى لهم و امثال اینا، درست؟ که بعد آمدن گفتن خیلی خب بالمطابقه نداره، حالا بالملازمه داره اون بحثا. بس میشود، یعنی من یه قدری اون تأمل کردم، نظر دوستان را تأیید کرد که بگیم که بالاخره اینجا ظهور داره، قرینه برخلاف هم فعلا نداریم، احتماله. بله اگر محرز میشد که رجوع به پیغمبر در یک مسئله دنیوی بوده، امر دینی و سیاسی نبوده، اون وقت میگفتیم که این رجوع، این خلافت که بعد آمده، این مسئله لغویه. اما چون اون احتمالیه، نمیشه قرینه برخلاف باشه، این ظهور را نمیشه به هم زد. لذا این نقد مرحوم قاضی نورالله شوشتری زیر سوال میره. ولی این نکته به ذهن بنده رسیده، میخواستم اونو عرض کنم. این نقد را اگر برداریم، یه حرفی داشتیم که خب این شاید اخبار ما به ما سیقه باشه، آیا حقانیت هم ازش در میاد؟ اینجا چون قرینه ای بر این نداریم، فقط پیغمبر فرموده است طبق این حدیث، فرموده است که فإنه الخليفة من بعدي. اجازه بدید نه صفحه 18 رو بیارین. فإنه الخليفة من بعدي. گفت ان لم تجدینی فأتی ابوبکر. باز اخرج ابن عساکر عن ابن عباس که جاءت امرأتون الى آخر، قال فإن جئت فلم تجدنی تجدینی در تجدینی فأتی ابوبکر فإنه الخلیفة من بعدی. من میخوام عرض کنم که حالا من های اون نقد مرحوم قاضی نورالله این چطور بگیم نهایت دلالت این حدیث این است که ابوبکر خلیفه میشود، او خلیفه است، اما حالا این خلیفه بر حق یا دیگه بر حق نیست، خودش در میاد؟ چرا در میاد؟ باشه، میدانم. ببینید حالا یه خود عجله نکنید، در نقد یکم تأمل کنید. مثلا در الخلافت و سلاس خلافت و نبوه سلاسون سنه، اونجا دوستان بعضن فرمودن که این جاد بودم که این آقا خلافت در نمیاد که حق از یاباتم. اونجا عرض کردیم چرا، یعنی این که بعد ثم بعده بعده ملکون، این نشان میده که این خلافت یه ارزشیه، یه امر ارزشیه، این صرفا یه امر واقعی نیست و یه قرینه ای داره. اما اینجا نه، اینجا یک ایشون اومده رجوع کرده به پیغمبر، اون امرم نمیدونیم چی هم هست دقیقاً، حالا اونم خودش یک نکته ایه. بعد پیغمبر فرمود که بعد از من به ابوبکر رجوع کن. خب این یه امر فرض کنیم حکومتی بوده باشه، خب امر حکوم سب کنید، امر حکومتی را خب باید با کسی که حاکم هست رجوع کرد دیگه، حالا این حق و باطلش بحث آخره. این اولا. ثانیا نگاه کنی، قد تقدم، یک نکته ای را ما قبلا عرض کردیم که پیامبری که این فرمایش را دارد می فرماید، خودش امیرالمومنین سلام الله علیه را به عنوان خلیفه خود برگزیده، درست؟ این مسئله هم ما که نمیدونیم چی بوده، که هیچ بیان نشده از چه چیزی بوده. پیامبر میدانسته که این مطلب یک مطلبی است که به هر حال لابد منه باید به امر من به یده الامر با دست او سامان پیدا کنه، و قطعا امیرالمومنین هم این امور لابد من را که از خلفا صادر می شده که رد نمی کرده، که با اونا هماهنگی می کرد در این گونه مسائل. پس مشروعیت خلافت ابوبکر از این در نمیاد. نهایتا این است که بله، ایشون چون عهده‌دار امره، این مسئله هم یک مسئله حکومتی سیاسی، باید به او رجوع بشه. از اون طرف هم چون امیرالمومنین خلیفه حق پیغمبر هست، این مطلبی که امر ضروریه باش مخالفت که نمی کنه، که نهایتا قبح فعلی نداره، یعنی حسن فعلی داره، یعنی عمل این خانم اشکال نداره، چون باید این کار انجام بشه. کی باید فیصله بدهد؟ کسی که به یده الامر فلان هست، حالا ولو عن قصد باشه، ولی در نهایت چون این کار لابد منه و اضطراریه، مورد تأیید خلیفه برحق هم چه هستش. پس بالاخره با توجه به این نکته دلالت این حدیث تام نیست، از این نمیشه استفاده کرد حقانیت خلافت ابوبکر با این نکته ای که عرض کردم. اون مطلب بیان نشده چیه؟ نهایت این است که یه امر سیاسی شاید بوده باشه، امر حکومتی باشه، باشه امر حکومتی باید بده من به یده هل امر فیصله داده بشه، پیغمبر اجازه داد به خلیفه، میدوند که ابوبکر میشه پیغمبر، اینا میدونه، خبر داره و خودش هم میدوند که خلیفه برحقش علی ابن ابی طالبه و علی ابن ابی طالب این امر لابد المن را امضا میکنه، بنابراین این ارجاع میشود به کسی که بالاخره در دست صدر امر آیا برحق است یا برحق نیست ثابت. مشروعیتش اگر بخواد قیام بکنه مثلا به چه دستوری، حالا به هر لفظ دیگری بله حقاً حقاً شما سوال کردید دیگه، اگه قرینه نمی بود اجازه بدید. ببینید قیاس هاتون شما گاهی وقتا معل فارغه. چرا نسب کنید؟ من از این براشفته میشم که شما کم فکر میکنید، یعنی نقد میکنید خوب است. ببینید بعد جامعه آدم ببینه، نقد خیلی خوبه اما بعد پخته باشه. مثلا ببینید در یوم الدار شما رو مقایسه کنید از تباسه با این ایکم یبایعنی علی هذا الامر حتی یکونه چه وصیی امشد که و خلیفتی من بعدی. این شما ببینید حضرت عباسی این خلافت باید ارزشیه، یعنی تثبیت میکنه. چرا؟ چون میگه منی که پیغمبرم، هر کس که الان منی که پیغمبرم یاری بده اون وقت جانشین من میشه، من پیغمبری که حقم میشه حقانیت. یا در قصه منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی، بس فهم کرد دیگه جایگاه هارون چی، من کنت مولاه فعلی مولاه الستو اولا بکن من انفسکم قالوا بلا من کنت مولا فعلی. اینا شما چی مقایسه میکنید؟ یک حدیثی سالا گفته است که ابوبکر خلیفه منه و الله میگفت ان ابوبکر خلیفتی. شما سوال از من کردی اگر میخواست بگوید بر حق چجور میفرمود؟ خیلی کلمه راحت بود، بله فانه الخلیفه من بعدی حقا، مثلا شرعا یه چیزی میگفت دیگه، نگفته. ما هم نمیدونیم میشه مبهم. با توجه به این نکته هم که عرض کردم موردم نمیدونیم چی چیه، حد اکثر این است که میگید امر سیاسی و حکومتی بوده، به پیغمبر رجوع کرده، به یده الان بوده، میگه خلاف بوده. نه خلیفتی هم نگفته. احسن ببینید ها، این میشه دقت. ببینید باریکلا، نه این خوبه، نگاه کنید بعد دقت خوبه، الان دقت نمره داره. الان آقای سفری باید امتیاز بدم چون نفرموده از خلیفتی ها، باز کلمه یه خلیفتی میگو یه کمکی ممکن بود که پیغمبر داره به خودش نسبت میده، میگه این خلیفه است، این خلیفه میشه، این خوبه. این هم به یک نکته. حالا دیگه اینا هیچ تو به ذهن من رسیده بود، این نشان میدهد که من درس را بعد از اینکه قبلش مطالعه میکنم میام خدمت دوستان با هم دوباره مباحثه میکنیم. در واقع حالا بنده که هم مباحثه شما هستم، منتها من یه هم مباحثه هم شما 200 نفر با هم دیگه گفتگو میکنیم، در حد هم مباحثه است، مباحثه میکنیم. دوباره من میرم روی این مطالبی که دوستان در کلاس مطرح کردن فکر میکنم، یا روی نوشته های آقایان فکر میکنم، با دقت مطالعه میکنم ببینم قصه چیه. اگر به نظرم آمد که خب این مطلبی که فرمودید یا نوشتهید درسته در نظر خودم ها، میگم خب باید تسلیم بود دیگه. اگر نه جوابی داره باید جوابش بدین. اینا رو اینا فکر کردم، این که عرض کردم به خاطر اینه که استفاده میکنید دیگه، اصلا کلاس قابل استفاده ایست، چون دوستان حضور جدی دارن الحمدلله، دقت میکنید که تا کلاس خوبیه، کلاس باید همینجورا باشه، باید دوش گفتگو باشه، بحث باشه، مشاجره باشه تا بازدهیش معنی بالاش. میترسم خیلی طولانی بشه ها دیگه، اگر اجازه میفرمایید از این مقدار عبور کنید. حالا بس ادامه بحث رو ملاحظه کنید، اینا اینو بخونیم بقیه‌اش.
کی که از پیامبر سوال نداره، سوال کنه از اون کسی که جانشین بر حضرت پیامبر داره سوال میکنه،
اگه قابل کار سیاسی باشه من فقط با اون حاکم کارم خب فقط از دوری هستم از قدر میاد بیشتر از بعد سال سیاسی نفیشو
از کردم که این چون ما نمیدونیم مورد چی احتمال این که یک امریز از اموری که برحال باید فیصله داده میشده انجام میشده و پیامبرم میداند که ابوبکر خلیفه بعد از اوست به او ارجاع میده دیگه این مشروعیتش دیگه در نمیاد. شاید نمیدونم ما که حالا درجه علم اون خانوم را چه میدونیم کی بوده که نگفتن کی بوده اینا دیگه حالا شما با خودتون مقایسه نفرمایید که اینا براتون واضحه. ما نمیدونیم حالا شاید واقعا متوجه اینا نبوده سوال کرده اینا رو دیگه میتونیم احتمال بدهیم شاید متوجه نبوده اینا سوال کرده. این احتمالات رو میشه مطرح کرد احتمالات عقلاییه. ممکن بود بله چون الان فعلا دلیل در مقابل یک دلیل قطعی هست اینها را حالا باید اینجوری باشه برخورد. خب ادامه بحث آقا جان صفحه چند بودیم؟ همون حدیث صد لبوا بود دیگه. نه تمام نشد. آیان ملاحظه فرمودید حدیث صد الاول رو شروع کردن یا میدانم بله عرض میکنم اون مطرح شد درست ایشون نقد کردن یعنی مرحوم قاضی نورالله شروع کردن به این به نقد کردن. اولا گفتن صفحه 28 گفتن لا یخفا ما فی الحدیث الاول من رکاکت بعض فصولهی اون وقت سریع رد شدیم. این یعنی چه؟ مقصودشون از رکاکت چیه؟ میگن اون حدیث اولی بعضی فصلاش رکاکت داره. حدیث این بود خطب رسول الله همین بود دیگه بله و قال ان الله تبارک و تعالی خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ذلک العبد ما عند الله فبكى ابو بکر و قال بل نفتی که به آبائنا و امهاتنا فعجبنا لبکایه ان یخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم ان عبد خیره الله فکان رسول الله هو المخیر و کان ابو بکر. این را من نفهمیدم آخرش اعلمنا بخونیم یا اعلمنا یعنی ما را آگاه کرد. ابو بکر بود که ما را به این مطلب آگاه کرد که پیغمبر درجه خودش صحبت میکنه یه قدیم مبهمه. فقال رسول الله ان من امن الناس اینها این رکاکت در کجاست؟ میفهمن لا یخفا ما فی الحدیث الاول من رکاکت بعض فصولهی و عدم الارتباط بینها. این ادامه ی حدیث را ببینید از آقای صدیقی ادامه ی حدیث میفرماید که ان من امن الناس علی فی صحبته و ماله ابوبکر ولو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لخص ابوبکر خلیلا. اون وقت بعد میفرماید لا یبقین باب الا صد الا باب ابوبکر. این مقصودش این نیست که یک مرتبه پیغمبر از اینجا میده سراغ اون صد الابواب حالا اون چه ربطی به این داره. مقصود اینه این عدم الارتباط همان بعضیش به هم ربطی نداره. بیچه را چه ربطی داره که حالا پیامبر داد راجع به ابوبکر و صحبتش و مقامش اینا صحبت کنه یک مرتبه میده سراغ صد الابواب مثلا. یا در لفظ دیگری گفته است لا یبقین فی المسجد خوختون الا خوخت ابوبکر. من به نظرم اون شاید مرادش اینه یعنی اینا به هم چه ربطی داره که حالا پیغمبر که فصیحه اینا رو به هم ربط داده. ربطش چی چیه؟ حالا فضیلت درسته اما حالا صد الابواب یا صد الخوخ حالا این چه ربطی به اون مقام خلت رو اینا داره؟ خب در حال رو ببینید من این چون ایشون گفته رکاکت بر ربط نداره به نظرم نیومد الا بله خب حالا این نقد بخواست یادآوری کنم باز خواهد خودتون فکر کنید. ثانیاً فرمود معارض هست در این بحث معارض ارجاع میدم من دوستان را دیگه چون اواخر دیگه حالا ترم و اینها هست اگر یه مقدار زودتر به این میرسیدیم به دوستان خواهش میکردم که این کتاب های میلانی را مطالعه کنید و خلاصه نویسی کنید ولی چون در اواخر ترمه دیگه نمیخوام تکلیف کنم مخیر میگذارم ولی انصافا مطالعه کنید ارزشمنده. صفحه 390 اینا انشاءالله رجوع کنید، خیلی مطالب خوبی داره. صفحه 390 تا 434 این حدیث سد الابواب را ایشان مطرح کرده. شش محور بحثایشون شش محوره. همین الرسائل العشر، کتاب الرسائل العشر صفحه 390 تا 434. اولا آمده این حدیث سد الابواب الا باب علی را سندش را از نظر اهل سنت بررسی کرده. این یک کار، این از نظر اهل سنت کیا روایت کردن. این یک، طرق حدیث سد الابواب الا باب علی و صحت سندی آن. این یه محوره، این اول بررسی. دو، محور دوم بحث ایشان به قول خودش الاحادیث المقلوبه، یعنی حدیث هایی که نقطه مقابل این همین مطلب برای ابوبکر جعل شده، یعنی حدیث سد الابواب در بعضی از نقل ها یا سد الخوخ. و عجیب هم هستا که اینجا بخاری در یه جا سد الابواب را نقل میکنه، همین بخاری در یه جای دیگر سد الخوخ را نقل میکنه. مسلم هم این کاری کرده، در یک جا در جای ابوبکر را سد الابواب را میاره، در یک جا سد الخوخ را میاره. اون وقت شراح بخاری و شراح مسلم دوچار حیث و بیس شدن که این یعنی چه؟ ابواب درست است یا خوخ درست است؟ کدوماش هست؟ بعضی هم گفتن این به معنا نقل کرده، یه جا را مثلا بخاری یا مسلم اینا را دقت نکردن به اون دقت نظری که باید نقل کنن، اینجا مثلا این را به معنا و مضمونش هم جلو گفتن، یعنی گیر کردن که اصلا این چجوری میشه که بالاخره کدوماش درسته، اینه یا اونه. پس یکم این وقت این نقد میکنه ایشان، این نقد میکنه که این احادیثی که بخاری و مسلم نقل کردن به لحاظ سند، بحث همون بحث که اول گفتیم، بحث سندی کرده. اینم محور دومه، احادیث مغلوب و ناسازگاری آنها. این شد دو، نقد سند حدیث الخوخه در مورد ابوبکر. این محور سوم، اینا نقد کرده ایشون. خب محور چهارم که ایشون بحث کرده، عبارات علمای اهل سنت است در استدلال به حدیث همون سد الخوخ برای خلافت ابوبکر یا برای افضلیت ابوبکر. حالا عبارات زیادی نقل کرده از علما که بله این اینجوره اینجوره، این دیگه چنینه چنانه، افضلیت ابوبکر ثابت میشه، خلافت ابوبکر ثابت میشه، عبارات رو نقل کرده. اینم یه محوره. بعد بحث محور پنجم، بحث های میلانی اینه، دیدگاه‌های مختلف علمای اهل سنت در مورد چی؟ در مورد احادیث سد الابواب برای امیرالمومنین و سد الابواب یا سد الخوخ برای ابوبکر. چه کنیم بالاخره حالا؟ یه عده آمدن گفتن آقا این احادیث سد الابواب علی اینا مثل ابن تیمیه اینا، گفتن اینا از موضوعات رافضه است، خیلی خوش راحت کردن. یه عده اینجوری برخورد کردن، نام میبره ایشان، عده مثل ابن تیمیه گفتن اینا روافض جعل کردن، اصلا وجیت نداره. نه تو بخاری نیست دیگه، عرض کردم مشکل اینجاست که سد الابواب رو امیرالمومنین از ترمذی به بعد در سنن هست، در اون صحیحین. یه عده آمدن اینا رو شروع کردن به جمع کردن، توجیه و تعویل کردن. یکیش همین تعویل آغاز، همین آقای بنده خدا ابن حجر مکی ها، که اینجا ایشون میفرماید، ببینید قاضی نورالله چه میفرماید، میفرماید که وقد نقل هذا الشيخ هذه الروايه فيما سيذكر من فضائل علي عن احمد و زيد بن ارقم ثم ذكر في دفع المعارضه ما لا يجري عليه القلم. یعنی ایشون خواسته معارضه رو حل کنه، اما یه چیزایی گفته که اصلا به درد خورد نمی. مثلا چی گفته؟ حالا من رفتم رجوع کردم سوائق را، یعنی از سوائق المحرقه جمع کرده ایشون، گفته نه اینا با هم تعارض نداره، هر دو رو ما قبول میکنیم. چطور قبول میکنیم؟ گفته است که سد الابواب راجع به علی ابن ابی طالب قبل بوده، نه زمانش فرق میکنه، ولی این سد الخوخ یا سد الابواب راجع به ابوبکر راجع به زمان بیماری پیغمبر و مرض موت پیغمبر بوده، این مربوط به این اواخره، پس این با هم منافات ندارد. لأن زاقال لأن زالک فیه التصریح به ان امره صلی الله علیه و سلم به صد کان فی مرض موته، اینجا در این باجه ابوبکر و هذا ليس فيه ذلك فيعمل هذا على امر متقدم، يحمل على امر متقدم، اینجوری حمل کرده. قابل قبوله؟ چرا قابل قبول نیست؟
اگر حضرت پیامبر دست می‌داد همه درها رو بزنه،
همه رو
بزنه الا
در امیر. دیگه بار دوم که چرا می‌خواد دوباره استثناء بکنه؟
بگید برید در حضرت امیر رو ببندید.
آره.
مثلا
ابوبکر. آره. با خوخش چی میگید؟ این حالا راجع به بابش. نه دیگه اون که خوخ که مراد
اگه خوخ هم باید بعد دهند این هم اومده دیگه قبلا گفته همه یه پنجره ها رو ببندید الا مثلا مال حضرت امیر. حالا بگید
در باری از تامین هم صد الابوابه، حالا اون که هست که حدیث صد الابوابه، حالا اگر خوخ باشه اون وقت نمیشه توجیه کرد. پنج غیر از ابواب پنجره آخه در، یعنی رفت آمد بکنن، رفت آمد ها قطع شد، فقط امیرالمومنین میتونست رفت آمد مثل پیغمبر. شاید بوده. حالا بعضی از علماشون گفتن بابا اصلا ابوبکر اونجا خونه نداشته. گفتن ایشون یه خونه داشت در صنعان، هم کجا خارج از مدینه اونجا بوده، لذا پیغمبر که از دنیا رفت توجه کردید اصلا اونجا بود، آمد مدینه یه مرتبه خبردار شد پیغمبر از دنیا رفته و دید که عمر داد داد و قال میکنه، میگه بابا پیغمبر از دنیا نرفته و اصلا نمیمیره و فلان. گفت بابا آیه قرآن دیگه افعین ماتا او قتل انقلبتم علی عقابکم. عمر گفت عجب، من تا الان انگار آیه نشنیده بودم، پس پیغمبرم میمیره. یه عده گفتن که اصلا ابوبکر اینجا خونه نداشت، یه عده گفتن چرا بابا داشته، در مدینه یه خونه داشته، اونجا هم یه خونه داشته، اینجا هم یه خونه ای داشته و وصل به مسجد. حالا به هر حال این بحثه، به هر حال اینا گفتن محوره هاست، بحث عمیقه، من اینا مرور کردم، مطالعه کردم. آخر الامر، آخرین مطلبی که ایشان گفته خودش تحقیق کرده آقای میلانی، بالاخره حالا بعد لطه یورتی داستان چیه، خوب بحث کرده، یعنی واقعا بحث زیبایی داره. حالا رجوع کنید دیگه، من عرض کردم تکلیف نمی کنم، اما خودتون رجوع بفرمایید. اینم راجع به این مطلب که بحث سند این چیز، بحث اون معارضه که این با اون روایات امیرالمومنین سلام الله علیه چطور میشه. ابن حجر یه دی از بزرگان در مقابل اونایی که رد کردن گفتن بابا این که چه جور برخوردیه، مگه میشه اینا رو رد کرد؟ نقل‌های متعدد داره، به اصطلاح سندهای اینا، روایات اینا بعضن همه صحیح قویه، محتوای شدن، یعنی قبول کردن، منتها تو جمعش موندن که با چطوری اینا رو جمع. اینم یک بحث. اشکال اساسی که صفحه همین پایین صفحه 28 اشکال خیلی خوبی است که بله، این معن حدیث الباب والخوخه المرویین فی شأن ابی بکر، این مهمه دیگه، این اساسی در این نقده. اینا لیسا به متفق علیهما، اینا فلا یصلحان للاحتجاج. حالا اگر برای خود شما اعتبار دارن خودتون برید حل کنید، چون شما هر دو دسته را دارید، آیین علمای اهل سنت، ما که نداریم، که ما مشکل نداریم، ما فقط احادیث صد الابواب راجع به امیرالمومنین داریم، اما آقایان هم برای ابوبکر دارن هم برای علی بن ابی طالب دارن، و خودشون باید برن دیگه، حالا اینا رو با هم حل و فصل کنن، جمع کنن یا هر کاری میخوان بکنن. اینم راجع به این اشکال بود. بله و سالسن، آره و سالسن، سالسن رو بخونید آقای قهاری، سالسن رو بخونید، سالسن 29 و سالسن فلعن نه
فلعن ما تزمنه الحديث الحادث الأول من قوله كنت متفقا قليلا إلى آخره مع أنه ليس بمتفق عليه بدلالة كلمة لو على
لو بدلالة كلمة لو
بدلالة كلمة لو على أنه لم يقع
يعني شي بدلالة كلمة لو لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابي ابابك خليلا لو، یعنی بس اون واقع نشده برای ابوبکر، واقع نشده. خب
بمارب اتفاقا من اتخاذه صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام اقن و الاخوه
افضل من القله ما ان في روایت مرد.
خب یه خورده اینجوری که خوندید همچه زیبا نبود. الا انه لو لم انه لم یقع فکیف یقابل ما روی اتفاقا من اتخاذه صلی الله علیه وسلم لعلی اخن. ها بله دیگه، یا حالا به ما رویه بهتر، یعنی روایت شده از اتفاقا
بلد.
یعنی مورد اتفاقه که علی ابن ابی طالب را به عنوان اخوت پیامبرش کار کرده. ایشون میفهمد اخوت افضل از خلته و الاخوت افضل من الخله. این یک. معن فی روایت ابن مردوی انه قال فی شأن علی به حرف تحقیق و صیغت الجزم، چه فرموده دیگه لو نداره ها، فرموده است ان خلیلی و وزیری. اگه اینا مدرکش های رضایی بعد بتونید پیدا کنید خوب است. این ابن مردوی ببینیم حدیث معتبره از اهل سنت. قال فی شأن علی علیه السلام ان خلیلی و وزیری و خلیفتی و خیر من اترکه بعدی. این خیلی مهمه، یعنی هم خلت هست هم عرض شد که خلافته و هم برترین. این اگر باشه اون وقت چطور میتواند اون معارض این باشه؟ اون با لو هست. اگر من خلیلی اتخاذ میکردم، اینجا میفهمد که ان خلیلی و وزیری و خلیفتی من بعد. بله؟ یعنی چه خلت الاسلام؟ خلت بر اساس اسلام میشه دیگه، رفاقت نمیشه که بر اساس اسلام که نباشه که. خلت الاسلام
لو كنت متخذا خليلا غير ربي.
آره.
حالا مثلا خب یه نفسی هم فقط خدا رو دوست
داره. بله. غیر از ابوبکر را اتخاذ نکرده، در حالی که حدیث ابن مردوی میگوید چرا امیرالمومنین را به عنوان هم اخوت هم خلت هر دو. حالا بعد این سند چطوره؟ اگه سندش درست باشه این قابل الزامه. اخوت قطعیه، نه خلت شرط میکنم. خب یغزی دینی یا دینی و هم شاید یونجز. خب این رابعا هم بخواید نکته آخر برای حالا میخواد چکار کنه؟ میخواد از این مسئله که سد الابواب است و اینا استفاده کنه که بس خلیفه است. به چه مناسبتی هست که این سد الابواب با خلافت چه ربطی داره؟ میخواد استدلال بکنه. ایشون استدلال کرد که مردم نیاز دارن اون به مسجد نزدیک باشه، مردم هم بتونن بیان مسجد امام جماعت بشه، چه از این حرفا. ایشون میگه نه، این ملازمه نداره.
و قوله به شدت احتیاط نازل و ملازمت نیل سلاته به
نه و قوله، یعنی قول این آقای ابن حجر لشدت احتیاج الناس الى ملازمته للصلاه بهم، این سخن ایشون این نماید الله علی احتیاج الناس الى القرب دونه، یعنی مردم نزدیک باشن که بیان راحت تر بتونن بیان مسجد، نه اینکه حالا آقای ابوبکر نزدیک مسجد باشه، حالا یه خودم دورتر باشه خب میاد بالاخره مسجد نماز میخونه دیگه. بله. بل حاصل بخوانی
در شدت احتیاج الناس الى صلات ابی بکر بهم فی المسجد لا یقتضی قربه الى المسجد.
بله.
لا یقتضی قرب الناس الى المسجد.
بله.
انما یقتضی مسافتا و زمانا یمکن له و لهم الوصول الى الصلات فیه عادتا فهوه و الناس فی القربه و البعد سواء.
همین، یعنی خلاصه این ملازمه این نداره که حالا خانه امام نزدیک مسجد باشه یا فاصلش بیشتر باشه. این چه ربطی استدلالیه؟ یا شما میگید در را باز گذاشته است تا ایشون خلیفه پیغمبر باشه، این ملازمه واقعا نداره، رابطه نداره. خیلی خوب، تنفسی بفرمایید برگردید و صلی الله علی محمد.